دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللعنت علی اعدائهم و مخالفیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مطلبی که برای اهل تحقیق بسیار مفید هست و اگر توجه به این نکات نشه شاید نتایجی که از تحقیقاتشون میگیرن نتایج صحیح و درستی نباشد. مسئله تحقیق تجزیه ایست، یعنی برداشت تجزیه ای، تحقیق تجزیه ای. مطلب رو یه مقدار توضیح میدم خدمت عزیزان که اگر بخواهن انحرافات افرادی رو که اینا حالا شاید مغرض هم نبودن، چون انحرافات گاهی از افراد مغرض از طرف اونها بیان میشه و صادر میشه، خب اونا کاری نداریم، بحث غرض است و مرض راجبش نمیخوایم صحبت کنیم. ولی افرادی که نه مغرض نیستن ولی یه مطالب خلافی رو بیان میکنن، اگر ریشه یابی کنیم می‌بینیم مربوط میشه به همین مسئله تجزیه‌ای عمل کردن در منابع. این را اگر عزیزان یادداشت بکنن خودشون در این زمینه تحقیق بفرمان، خیلی هم از مشکلات و مغالطات دیگران براشون کشف میشه، هم خودشون انشالله خدای نکرده دوچار مشکلی در ارائه مطالب نخواهند شد. بحث کلی راجع به کارهای تحقیقاتی، نمونه بارز و روشنش اینه که انسان تمسک به قرآن بکند بدون تمسک به روایات. این میشه یه فهم تجزیه‌ای، یعنی قرآن بدون روایت، روایت بدون قرآن. این فهم تجزیه‌ای موجب اشکال میشه و انسان یه مطالبی رو گاهی ارائه میکنه غلط و باطل به جهت اینکه تمسک کرده است به قرآن بدون توجه به روایات، یا تمسک کرده است به روایات بدون توجه به قرآن. من سرفصل عرض میکنم خدمت شما، نمیخوام سخنرانی بکنم و منبر برم، فقط خود عزیزان این سرفصل رو یادداشت بفرمان، بعد مراجعه بکنید ببینید بسیاری از مغالطات و اشکالات اینها برطرف میشه که از کجا نشأت گرفته از این اشکالات، تو بعد انشالله تفصیلاتشو در فرصت‌های دیگر خدمت عزیزان ارائه کنیم. فقط فهرست ارائه می‌کنم. از یه طرف قرآن می‌فرماد ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. اگر بناس کسی از قرآن استفاده کنه باید برد سراغ اهل بیت، چون جز خدا و اهل بیت اینها نمی‌دانند تأویل آیات قرآنی را. پس قرآن رو ما منها کنیم از اهل بیت، قطعا اون چه که برداشت خواهیم کرد یه برداشت غلطی خواهد بود. انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما. به هر دوشون و لن یفترقا. این هم از هم جدا شدنی نیست. ما قرآن رو میخواهیم بفهمیم، کاری به روایات نداریم. این جز یه سری مطالب و معارف غلط اگر بیام تو وادی فقه احکام غلط به دست ما نخواهد داد. باز اشاره میکنم مراجعه بفرمایید به کلماتی که آقا امام جعفر صادق امام باقر با حسن بصری داشتن یا امام صادق با ابو حنیفه داشتن، که شما چه شکلی فتوا میدید به حسن بصری فرمودن تو چه شکلی تفسیر قرآن میکنی، تو چیزی از آیات قرآنی نه ناسخشو میدونی نه منسوخشو میدونی نه مطلقشو بلدی نه مقیدشو، این علمش در نزد ماست. حالا اینا رو من عرض کردم، مراجعه بفرمایید تفصیلاتشو خود عزیزان. پس فهم قرآن بدون روایات، فهم روایات بدون قرآن. فرمودن هرچی که از ما به شما رسید به قرآن عرضه کنید، اگر دیدید مطابق با قرآن است هیچ عمل کنید، اگر دیدید مطابق با قرآن نیست علمشو به خود ما واگذار کنید. یعنی باید روایات هم با قرآن مطابق باشه. این نیست که شما بتونید روایتی رو بهش تمسک کنید که مخالف نصوص قرآنی باشه. بله اینم بحث بسیار مفصل و دقیقی است که فرق بین نص و ظاهر قرآن چیه. اگر روایتی با نصوص نخون که کنار گذاشتنش قطعی است، اگر با ظواهر نخون این روشایی دارد که ما باید چگونه عمل کنیم. به هر حال در تناقض با قرآن نباید باشد روایت. اگر در تناقض با قرآن بود دیگه نمیشود تمسک کرد با تفصیلاتش و دقایق و ظرافتش. پس قرآن بدون اهل بیت و کلماتشون، اهل بیت و کلماتشون بدون قرآن فهم تجزیه‌ای ایجاد میکنه و انسان رو دچار خطا و اشتباه میکنه. این یه موضوع. موضوع دیگر فهم قرآن بدون قرآن، یعنی شما یه آیه رو تمسک بکنید توجه به آیات دیگر قرآنی نداشته باشید. کسی میتواند یه آیه رو تفسیر و تعویل کند، هم معارف ازش استخراج کنه یا احکام ازش استفاده کنه که قرآن جمیعش در نظرش باشه، یعنی توجه به همه آیات قرآنی داشته باشه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم ناسخ و منسوخ در قرآن هست. یه وقت این منسوخ رو میبینه تمسک میکنه در حالی که این آیه یه ناسخی دارد، خب مطلب غلط ازش استخراج میکنه، مطلق دارد مقیدش رو توجه نمیکنه، عام میست تمسک میکنه در حالی که مخصص دارد. قطعا استفاده از آیات قرآنی بدون توجه به آیات دیگر صحیح نیست، انسان رو دچار فهم تجزیه‌ای میکند. فهم روایت بدون روایت، یعنی یه کسی میره دیگه روایت رو پیدا میکنه بهش تمسک میکنه در حالی که باید جمیع روایات در این موضوع را که به صورت مستقیم اشاره به این موضوع داره، یا حتی گاهی روایات ممکنه اشاره مستقیم نداشته باشه. اینم مطلب ظریفی عرض میکنم به عنوان تیتر که ممکن است روایاتی مستقیما به اون موضوع مربوط نشه. اینم به خصوص برای آقایونی که امروزه کار تحقیقاتی میکنن توسط کامپیوتر و سرچای مطلب از نرم افزارهای مختلف، باید اینا دقت داشته باشن. ممکن است دقیقاً همون کلماتی کلیدی که شما سرچ میکنید میخواین روایات در زمینه رو استفاده کنید، این کافی نباشه. بعضی وقتا مطالبی در روایات دیگر هست که اون کلمات کلیدی درش نیست ولی ناظره به مطلبش، ناظره به همون مطلبی است که از این روایت میخواید استفاده کنید. حالا برای هر کدام از اینا من بخوام مثال بزنم، انشالله اینو میذاریم برای فرصت‌های آینده به شرط حیات و توفیق. چطور تمسک به قرآن شده است بدون روایات، به روایات تمسک شده است بدون توجه به آیات و انحراف ایجاد کرده، تمسک شده است به قرآن بدون قرآن، به روایات بدون روایات. و پیگیری اگر بفرمایید و به قول معروف آسیب شناسی کنید تو مسائل انحرافی، میبینید یک کدوم از اینا اتفاق افتاده. حتی بالاتر از این رو بگیم، تمسک مثلا به روایات به صدر روایت دون ذیل عبارت، به ذیل روایت بدون صدر روایت، انسان رو دچار انحراف میکنه. چرا؟ چون صدر و ذیل روایات اینا قرینه برای فهم مطلبن. صدر روایت قرینه برای فهم ذیل روایت، ذیل روایت قرینه برای فهم صدر روایت. و چه بسیار کسانی که دچار اشتباه شدن به خاطر تجزیه کردن روایات. مرحوم، حالا اینو برای توضیحش عرض کنم که چقدر مطلب دقیقه، میدونید در کتاب وسائل و بعضی از کتب روایی که احکام رو بیان میکنن روایات تقطیع شده، یعنی یه قسمت از روایت که مد نظر بوده در مورد اون حکم بیان شده. مرحوم آقای بروجردی فرمودن این کار اشتباهه، رضا دستور دادن که کتاب جامع الاحادیث و عده‌ای از خلاصه شاگردانشون و از کسانی که اینا صلاحیت داشتن جمع شدن دور هم زیر نظر مرحوم آقای بروجردی که البته به اتمام هم نرسید متأسفانه. جامع الاحادیث رو در مورد روایات فقهی جمع کردن که هر روایتی که در کتب روایی مثل من لا یحضر و وسائل و اینا اومده است کل روایت بیاد ولو مربوط به اون موضوع خاص نباشه. چرا؟ چون اگر صدر روایت هست بشه ممکن است این مطلب اصلا اگه صدر روایت رو کسی ببینه یه برداشته دیگری از روایت داشته باشه، یا اگر مثلا ذیل روایت هست شده اگر ذیل روایت بود تأثیر به سزایی در فهم صدر روایت داره. این هم باز دوچاره فهم تجزیه‌ای میکند انسان رو اگر روایت رو به بخشایش استناد بکنید که این هم تو انحرافات زیاد میبینید، به خصوص در مسائل اعتقادی که اگر این گونه فهمای تجزیه‌ای رخنه کنه که انحراف درش 100% خواهد بود. ببینید چقدر مطلب دقیق و ظریف هست. تو آیات قرآنی هم همین جوره، صدر آیه با ذیل آیه با جمعیش مورد نظر قرار بگیره، کمی که آیه با آیات دیگر ما در کنار هم معنا بشه که عرض کردیم، قرآن با قرآن باید معنا بشه و بدون توجه به آیات دیگر تفسیر قرآن معنا و مفهومی نداره. حالا من یه چند نمونه باز خدمت عزیزان عرض میکنم و این مسئله باز از اینم ظریف‌تر میشه که حالا توضیح عرض خواهیم کرد خدمت شما انشاءالله در جلسات آینده. جایی یه نفری است که از مثل بقیه گروه های انحرافی که اینا بعضیشون ادعا میکنن ما فقط با قرآن کار داریم، کاری به جای دیگه نداریم، ما فقط قرآن رو تمسک میکنیم، شما اگر دلیل از قرآن داریم، وهابی مسلک های شیعی، حالا سنی هایی که کاری باشون نداریم، وهابیت اهل سنت و خود اهل سنت، وهابی مسلک های شیعی اینا اومن همین کار رو انجام میدن، یعنی قرآن. چرا؟ چون میدونن اگه بریم سراغ روایات دیگه این مطالب انحرافی باید سفرش جمع بشه، وقت میان برن که دست و پای افراد رو ببندن یعنی ما فقط با قرآن کار داریم، وقت باید این صدر رو ما بشکنیم. وقت اینجوری من به عنوان نمونه گفتم که به چه صورت عرض به حضورتون نمیشود به قرآن تمسک کرد بدون روایات، با چند تا مثال بسیار ساده که دیگه نتونن جواب بدن. گفتم اگر ما یه بچه ای رو برود دزدی بکنه و بیارندش در محکمه قضایی، طبق قرآن بخوایم حکم کنیم باید چیکارش کنیم؟ باید دستش رو قطع کنیم، چون از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما، باید دستش رو ببریم. تو قرآن هم نیست که اگر بچه باشد و غیر مکلف نباید این کار رو بکنیم، از روایات استفاده میشه، تو قرآن بس اطلاق داره. باز اگر نه بگید بچه که استثناء بودنم فلان و بیساره، یه توضیح خیلی خوب، یه انسان بزرگ فقیر به خاطر احتیاجش دزدی کنه، آیه قرآن میگه دستشو قطع کنی، در حالی که اگر شما این کار کردید یه جنایت مرتکب شدید. هم میدونن، هم شیعه اقرار دارن هم سنی، که اگر کسی بر اساس فقرش دزدی کنه دستش قطع نمیشود، شرایطی داره قطع کردن دست انسان سارق. باز دوباره یه جنایتی مرتکب میشید، یه کار خلاف شرعی انجام میدید که باز برای بر خودتون حد جاری کنن یا قصاص کنن به جهت اینکه حکم خدا رو خلاف جاری کردید. اون قرآن میفرماد، بله قرآن میفرماد، اما قرآن مبین میخواد، مفسر میخواد، باید با توجه به روایات به این حکم الهی عمل کرد. یا عرض به حضور شما در حرز نباشه، در شرایط دیگر اگر ما بخوایم فقط به قرآن تمسک کنیم واقعا به انسانیت ظلم خواهیم کرد، یعنی یه دستایی رو قطع میکنیم که اینا استحقاق قطع شدن ندارند. باز تو همین آیه باز استفاده کردیم این مطلب رو که گفتم خیلی خوب، میخوام حالا دست دزد رو قطع کنیم بر اساس حکم شرعی و اینم بجاست دستش رو قطع کنیم. خب کجا رو قطع میکنیم؟ ید از نظر لغت یعنی دست، از چت باید دستش رو بندازیم. اگر این کارو کردید ظلم کردید. همه میگن که اگر خواستن دست دوزو قطع کنن فقط 4 انگشتش باید قطع کنن. این فقط از روایت استفاده میشه. اگر شما روایت کنار بذارید بخواید به اطلاق خود آیه عمل کنید، باید از چت دستشو بندازید و قطع کنید، اونم هر دو دستشو، چون فقط او ایدیهم دستاشون رو قطع کنید، نگفت یه دستشو، اونم یه 4 انگشت رو. پس با جفت کتای دوزو بندازید، یه جنایتی مرتکب بشید به خاطر تمسک به قرآن دون روایه. ببینید چه فاجعه ای رخ میده اگر انسان بخواد از قرآن استفاده بکنه و تمسک به روایات نداشته باشید، یه همچی جنایاتی مرتکب میشید به خاطر اینکه توجه نداره. یا گفتم اگر کسی سفر حرامی انجام بده، سفر معصیت، خب سفر معصیت آیا باید روزشو بگیرد یا نگیره؟ اگر به قرآن تمسک کنید، اونجا اطلاق داره کسی که مسافر است او علی سفر، باید روزشو خلاصه نگیرد و نمازهاش هم شکسته بخواند. از کجا میفهمیم که اگر کسی سفرش سفر معصیت بود وقت باید روزه رو بگیرد و سفر حساب می از روایت و امثال این الا ماشاءالله، چیزایی که دیگه نتونن روش خدشه کنن، یعنی احکامی که مورد عرض به حضورتون تمسک فریقینه، یعنی هم شیعه میگن هم اهل سنت قبول دارن که از قرآن اگر بخوایم استفاده کنیم چیزی خلاف اون استفاده میشه. پس نمیشود قرآن رو بدون روایات معصومین ترجمه کرد و تفسیر کرد و حتی ترجمه گاهی ترجمهش هم ترجمه صحیحی نیست. حالا یه نمونه دیگه رو من خدمت شما عرض میکنم که مقدار ظریف هست. یه زمانی خب تفسیر سوره یوسف، شخصیت ها تفسیر سوره یوسف نوشتن، دیگران میگفتن ما میشنیدیم که وقتی که حضرت یوسف رو زلیخا وارد جمع زنان مصری کرد، وقتی اینا فقط تعنه ایدیهن، دستاشون رو بریدن، که حالا میگفتن توضیح میدادن که اینا هر کدام یه ترنزی به دستشون بود و یه کاردی و از جمال حضرت یوسف، بله اینا خلاصه یه حالتی بهشون دست داد که از خود بی خود شدن و دستاشون رو بریدن. خب ما گوش میکردیم دیگه، به هر حال اهل تحقیق نبودیم. در این خصوص یه وقت به یه روایتی من برخورد کردم، بعد متوجه شدم بسیاری از شبهاتی که اون زمان به خاطر تفسیر این آیه به این صورت در ذهنم بود، اگر این آقایون به این روایت مراجعه میکردن اصلا مطلب کاملا عوض میشد، هیچ کدوم از این شبهات هم نبود. الان شما چیزی غیر از این شنیدید در مورد تفسیر این آیه؟ ظاهرا چیزی نشنیدید. خب حالا سوال، تمام زنا در همون هنگام، این همه زن اونجا جمع شدن، حالا تعدادشون رو بیان نکردم ولی قاعدتا زنان زیادی اونجا بودن، تمامشون همون وقت این ترنج دستشون بود یا حالا نارنج یا پرتقال هرچی معنا کنیم ترنج، این در دستشون بود، تمامم چاقو دستشون بود، تمامم چاقو رو یه جایی گذاشته بودن که در هنگام رد شدن دستشون رو میبری؟ اونها رو باید پاسخ بدی که آیا تمام زنان در یه حالت در یه وضعیت بودن، اونم ممکنه چاقو رد میشد، گاهی دست یکی رو ببرد گاهی هم به دست کسی اصابت نکنه، رد شد و از دستش بگذرد و دستش مشکل پیدا نکنه. بعدم آیه ماده قطعه، قطعن ایدیه هن، نه این با اراده یا بدون اراده، آیا اگر بدون اراده دستی قطع بشه کلمه قطعه به کار میرد یا اقطعه به کار میرد؟ یه اقطعه داریم یه قطعه داریم، از دو باب که عرض به حضور متعدی میشه، قطعه که خب فعل لازمش، قطعه و اقطعه متعدیشه، اما هر کدوم معنا و مفهوم خاص خودش را داره. تا اینکه برخورد کردم به یه روایت که رفتم خدمت مرحوم والدمون، خدا همه گذشتگان شما رو رحمت کنید، گفتم آقا من این روایت رو اینجا پیدا کردم، خیلی تعجب کرد، عجب منم ندیده بودم این روایت رو اینجوری. و در تفسیر سوره یوسف بعدیشون مطلب رو بیان کردن که این معنا و مفهوم این آیه طبق این روایت اینه. حالا روایت چیه؟ مأمون به اجبار دخترش ام الفضل رو به حضرت جواد تحمیل کرد، وقت نشستن در مجلس و خطبه خونده شد، مأمون طبق رسومات به حضرت جواد اشاره کرد که پاشید برید بعد از اجرای خطبه تو اتاق عروس، چیزی که معمولم هست هنوز انجام میدن، حالا دیگه محرم شدید. حضرت جواد امتناع میکردن، نگاه غضب‌آلودی کرد، تهدید کرد، پاشید برید تو اتاق ام الفضل. حضرت جواد دیدن اجباره، پا شدن تشریف بردن تو اتاق، لحظه‌ای بیشتر طول نکشید برگشتن. وقتی این روایت رو مراجعه بکنید ببینید، و حضرت این عبارتی که در مورد زنان یوسف به کار رفت و حضرت به کار بردن، فرمودن لقد، سوال کرد که چرا به این زودی از اتاق اومدید بیرون، مدتی میشستید بالاخره، به هر حال تازه داماد و تازه عروس، چرا به این سرعت خارج شدی؟ توهین به خودش تلقی کرد، یعنی میخواست نشون ندهد که این کاری که کرده است به بقیه کار اجباری و اکراهی بود است برای حضرت جواد. ناراحت شد، گفت چرا؟ حضرت فرمودن لقد اکبرت. بعد مراجعه کردم به لغت که لقد اکبرت به چه معناست؟ دیدم به معنای خونریزی و معنای حالت زنانه است. یعنی وقتی زنها حالات خاصی براشون پیش میاد، مثل تعجب شدید، مثل ترس شدید، همون حالت زنانه براشون اتفاق میفته. اکبر نه، نه یعنی بزرگ داشتن حضرت یوسف رو دیدن قیافه خیلی عجیبه، نه، از شدت هیجان دچار خون ریزی شدن همشون. و چون لباسهاشون نامناسب بود، با ماده قطع اگر دقت بفرمایید به لغت دقیق و فصیح، به عمد از همدیگه یاد گرفتن، دستاشون رو بریدند برای اینکه بگن اون خونی که در لباس ما ظاهر شده است و آمادگیش نداشتن پس داده و نمودار شده است خونه دست. ببینید اصلا زمین تا آسمون قضیه بخونید، شبهه‌ای هم دیگه پیش نیست. وقت اونجا حضرت قشنگ توضیح دادن که بله، من وقتی وارد اتاق شدم این لغت هازد به خاطر شدت زیبایی و حسن و جمال حضرت جواد، که این حالت برای خانوما هست که هر وقت تعجب شدید میکنند و یه عرضم به حضور دون ترس شدیدی براشون ایجاد میشه، این مشکل براشون پیش میاد. یه نمونه عرض کردم خدمتشون مثل تفسیر. چرا؟ به خاطر این کسی نبوده بره سراغ این روایت. آخه روایت ام الفضل و حضرت جواد و نمیدونم عرضم بودیم چه ربطی به تفسیر سوره یوسف داره؟ ولی اگر کسی احاطه داشته باشد به روایات، وقت میتونه یه مطالبی رو استخراج کنه که غیر از اون مطالبی است که دیگران بدون توجه و با فهم تجزیه‌ای به دست آوردن. و یه نمونه دیگه هم، یه سرفصل دیگه هم خدمت شما عرض کنم، اینم بد نیست بدونید. به دست آوردن احکام فرعیه شرعیه به صورت تجزیه‌ای بدون توجه به اصول عقائد، بسیاری از فقهای ما رو دچار اشکال کرده. یعنی اینا اومدن به این روایت توجه کردن، اون روایت حکم فرعی شرعی ربطی به عقاید، در حالی که باید اون کسی که میخواد احکام فرعی شرعی رو استنباط کنه با توجه به عقاید مسلمه، اگر حکمی میخواد بده حکم کنه، بدون توجه به مسائل اعتقادی نمیشه انسان حکم بکنه، حتما باید توجه داشته باشه. اگر بی توجه بود بقیه احکامی ازش صادر میشه که این احکام شاید صحیح نباشه. فقط اشاره میکنم این مطلب رو، کسی که در مورد شهادت ثالثه میخواد فتوای حکم شرعی فرعی بدهد که آیا تون از آن باید شهادت ثالثه گفته شود یا گفته، اگر بدون توجه به اصل اصول دین که یکی از اصول دین مسئله امامت و ولایت است بخواد فتوا بده، چی فتوا میده؟ یه شهادت ثالثه اصلا کاری به اذان ندهد، گفتنش هم بدعت است و اشکال داره و درست هم میگه. اما آیا حکم فرعی شرعی دادن بدون توجه به مسائل اعتقادی صحیح هست یا صحیح نیست؟ صلوات بفرستید. فقط تیتر عرض کردن
اللهم صل علی محمد و آل محمد.